أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در مورد مسئولیت سنگین پذیرش حکومت و ریاست بود و اینکه ما در بحث ولای زعامت منع شدیم که زعامت هر کسی رو که زعامتش و رهبریش از جانب خدا تایید نشده بپذیریم. علتش رو هم عرض کردم قبلا که چرا اینجوری هستش. ببینید، انسان یک موجود ممتد تا بی‌نهایت است، یعنی حرکتش به سمت بی‌نهایت است، حرکتش به سمت شرایط زیستی هستش در برزخ و بعد از برزخ، که اون شرایط زیستی بی‌نهایت قوی‌تر و پیچیده‌تر و مهمتر از شرایط زیستی دنیاست. ورود به یک همچون مرحله‌ای بدون اطلاعات و آگاهی ممکن نیست، چون در قاعده در اصل‌هایی که قبلا خوندیم، شما در راه سداسی و جاهای دیگه رو زیاد شنیدید از من این فرمول رو که ما من حرکت الا و انت محتاج و فیها الا معرفت، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجام اون احتیاج به شناخت داشته باشی. انسان در حرکتش به سمت بی نهایت بدون اینکه اطلاعات داشته باشه که شرایط زیستی که میخواد بهش وارد بشه در مرحله بعد، یعنی در برزخ و در آخرت، چه شرایط زیستی است و چگونه خودش رو باید با اون شرایط وفق بده که وقتی متولد شد اونجا نعوذ بالله ناقص یا بیمار متولد نشه، بتونه از اون شرایط زیستی حیات جدید، مرحله جدید، عالم جدید بهره برداری بکنه، باید با اطلاعات بره، بدون اینکه خودش چجوری حرکت بکنه، حرکت اینجا تنظیم بشه به اونجا. مثل چی؟ مثل جنین. گفتیم جنین در حرکتش به سمت تولد به دنیا، درست خودش اطلاعات نداره، اما خودش رو سپرده به مقرراتی که اون مقررات منطبق با شرایط زیستی حیات دنیا دارن او رو چیکار میکنن؟ تربیتش میکنن و رشدش میدن. او خودش رو سپرده. ما ممکنه خودمون آخرت رو نشناسیم، ندونیم آخرت کجاست، چه جوری هست، برزخ چه شرایط زیستی داره، اما به او احتیاج نداریم. ما همین که بدونیم هست، یک عالمی فرا روی ما هست و ما به زودی منتقل میشیم به اونجا، باید خودمون رو بسپاریم به دست اطلاعاتی که ما رو متناسب با اون اطلاعات تربیت میکنه. این اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میده، خداوند تبارک و تعالی در اختیار ما میده، توسط چی؟ توسط کتابش و توسط مفسرین کتابش، یعنی معصومین علیهم السلام. بنابراین کسی که بریده از خداست و بریده از معصومه، در واقع مثل جنینی میمونه که بریده از شرایط، بریده از قوانین منطبق با دنیایی هستش که حاکم بر رحم هست، نمیتونه کاری بکنه. به محض اینکه شما ارتباطت با خدا قطع کنی، از ولایت خدا خارجی، دیگه حرکت درست به سمت ابدیت نخواهی داشت، همکرد به سمت جهنم هست. اونم ابدی است، اما به سمت کمالات انسانی نیستش. جهنم که کمال ما نیستش. بنابراین اصل این هستش که انسان با امام من الله ارتباط داشته باشه، یعنی حتما رهبرش و حتما اون کسی که زعامت و ولایت او رو به عهده میگیره در اجتماع، او رو چیکار بکنه؟ او رو طبق مقرراتی که منطبق با شرایط زیستی آخرت هست حرکتش بده. بنابراین حتما باید چی باشه؟ اطلاعات اون رهبر و اون زعیم، اطلاعات از جانب کی باشه؟ تکیه اطلاعات او به وحی باشه، که اولین شرطش فقه هستش، باید فقیه باشه، البته شرط دیگه هم داره. بنابراین اصل در حرکت انسان ها امام اونها هستش. همون جلسه قد گفتم این که ما چگونه متولد میشیم، چه جور آدمی هستیم در دنیا، یا چگونه متولد میشیم به آخرت، یا در آخرت چه نوع زندگی خواهیم داشت، همه بستگی به این داره که ما تحت کدوم مجموعه ولایتی قرار داریم، مجموعه ولایتی خدا یا مجموعه ولایتی شیطان. هر دو این هم تعریف شده است، یعنی هم مجموعه ولایتی خدا تعریف شده است، هم مجموعه ولایتی شیطان تعریف شده است. معلوم است که هر کس در هر زمان تابع کدوم مجموعه ولایتی هست. این اصل مهم هست. بنابراین قیامت حشر انسان‌ها بر اساس نوع امامشون تنظیم میشه. این دقت بکنید. قیامت انسان‌ها بر اساس نوع رهبرشون و نوع امامشون محشور میشن. یعنی اینجوری نیستش بگن که خب تو اومدی اینجا، نه، گروهی معلوم است، یعنی گروهی که میگم نه اینکه مثلا ما گروهی حساب کتاب میکنند، چون کلون آتیه یا من قیامته فردا روز قیامت هر انسان تنها محشور میشه، مثل 5 جفت جنین 5 گلو در نظر بگیر وقتی متولد میشه، همه این 5 تا تولد مجزا دارن و ادراک مجزا از تولدشون دارن، مثل همه انسانایی که متولد میشن. اما که چرا تحت عنوان امام جمع میشن، مثل مجموعه تولدهای سالم، مجموعه تولدهای ناقص، مجموعه تولدهای ضعیف و مجموعه تولدهای بیمار هستش، یا مثلا سالم قوی. پس توجه بفرمایید، این که یوم قرآن فرمود در سوره اسراء میفرماید یوم ندعو کل اناسم به امامهم، ما هر گروهی رو با امامشون مشهور میکنیم روز قیامت، یعنی سرسلسله رو میاریم جلو. ببین اصلا اینا تابع کدوم مجموعه ولایتی بودن، حاکم اینها کی بوده، زعیم اینها کی بوده. چرا اینجوری هست؟ چرا اینجوری هست؟ الان فقط مختصر توضیح میدم، در اصل بلکه دیگه اصلا کلا بحث ما از روایت آیه میخوایم بیاریم بیرون و به تحلیل این قضایی که تو الان براتون صحبت کردیم برسیم. به خاطر این هستش که اساسا شخصیت دهنده یک شخص، شکل دهنده به شخصیت یک انسان امامشه، زعیمشه. در هر اجتماع رهبر اون اجتماع و زعیم اون اجتماع هر جوری باشه، تابعین هم چیه؟ همونجوری هستن. این جمله مهمی که بعضیا گفتن الناس علی دین ملوکه، مردم بر دین پادشاهانشون هستن، اینجوری است. اگر حاکمی که حاکم توست یک مرد الهی باشه، یک مرد با تقوا باشه، یک مرد عالم باشه، قوانینی هم که تنظیم میکنه بر اساس چی تنظیم میکنه؟ بر اساس مقررات مافعلای طبیعت تنظیم میکنه، بر اساس مقرراتی که مصلحت حیات ابدی توست. یعنی فرموله هایی رو که اون عالم یا اون رهبر یا اون زعیم میزه فرموله های فطری است، نه فرموله های طبیعی. یعنی بر اساس فطرت شما برنامه ریزی اقتصادی میکنه. اگر در هنر میخواد نظری بده، بر اساس فطرت نظر میده. اگر در اقتصاد، در تعلیم و تربیت، در تعلیم و تعلم، در مدیریت، در صنعت، در هر جا که میخواد دخالتی بکنه و طرحی بده و تصمیم بگیره، به فطرت ها نگاه میکنه، یعنی به جنبه ابدی انسان ها نگاه میکنه، نه به جنبه محدودشون، نه به جنبه طبیعیشون. بعد بیشتر برنامه ریزی بکنه. امام انقدر مؤثر هستش، برای همین اون حدیث معروف رو داشتیم از امام باقر علیه السلام، که امام باقر از قول رسول خدا و رسول خدا از خود خداوند تبارک و تعالی نقل میکنه، که خدا میگه من، خوب توجه کنید، لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت امام جائر ظالم لیس من الله و ان کانت رعیت عند الله بارتا تقیتا. من هر شخصی از مسلمانهایی رو که به امامت یک امام جائری تن دادن عذابشون میکنم، حتی اگر در نزد من چی باشن، اینها آدم های با تقوا و نیکوکاری باشن. چرا؟ چون هیچ با تقوا و نیکوکاری نمیتونه تحت ولایت امام جائر به مقصد برسه. بالاخره امام جائر تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. قوانینی که امام جائر، رهبر جائر، عرض کنم خدمتتون که رهبر فاسد، رهبری که من الله نیست، میریزه، تأثیر در اون بار رتقی هم خواهد گذاشت، اگر اون بار رتقی ولایت شخص رو پذیرفته باشه. یه وقت من در زمان شاه دارم به سر میبرم، قبول ندارم شاه رو به عنوان زعیم خودم، به عنوان امام خودم، ولی زورم هم نمیرسه تغییرش بدم، زورم هم نمیرسه کاری بکنم علیهش. در روایت داریم ما حداقل باید در دلت راضی نباشی به امامت او، یعنی متوجه باشی که او امام تو نیست، اعلام براءت بکنی، امام تو نیست، اون خدا ولی من هست و رهبرانی که از جانب خدا هستن. حداقل باید این باشه. الان در امریکا یه نفر داره زندگی میکنه، بله در امریکا زندگی میکنه، امام امریکا، رهبر امریکا من الله نیست، قوانینی که در امریکا داره حکومت میکنه من الله نیست، برای همین کل مردم رو به سمت کجا داره میبره؟ به سمت رشد در طبیعت به پیش میبره. اما من در امریکا دارم زندگی میکنم، اگر بتونم نظام اونجا رو عوض کنم، برم به سمت اینکه امامی که من الله هست اونجا حاکم کنم، باید تلاش بکنم. اگر نتونم، لااقل باید به امامت اون امام تن ندم، من الله نیست، اون تن ندم، در قلبم لااقل باید راضی نباشم. چون کل یوم کل ند او کل اناسم به امامهم، هر گروهی رو روز قیامت با امامشون مشهور میکنین، چون امام تعیین کننده ترین عامل در سعادت یا شقاوت یک شخص و اجتماع هست، رهبر، تصمیم گیرنده نهایی، اون که قانون میریزه، اون که حرف آخر رو میزنه، اون که باید ها و نباید ها رو میگه، اون تعیین کننده هستش. خدا میگه اگه آدم با تقوایی باشه، آدم نیکوکاری باشه، امامت امام جائر رو بپذیره، من عذابش میکنم روز قیامت. و برعکس، لعفوا عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله، باز دقت کنید مبنا از در امامت و رهبری چیه؟ من الله بودن یا نبودن، از خدا بودن یا نبودن، منتسب از طرف خدا بودن یا نبودن، رضایت خدا به امامت او یا عدم رضایت خدا به امامت او. این اصل حرف آخر اینه، میگه من اینو عفو میکنم یک بنده رو در اسلام که امامت امام عادل رو پذیرفته، هرچند که خودش در اعمالش و امکانات رعیت فی اعمالها ظالمت المسیحت مسیحت کار باشه، ظالم باشه، اما چون امامت امام عادل رو پذیرفته، در مجموع به سمت کجا داره میره؟ در مجموع ولایتی به سمت بهشت داره میره، به سمت سعادت داره میره، حتی اگه اشتباه بکنه. مثالش هم توضیح دادم، گفتم کسی که با امام من الله داره حرکت میکنه تحت ولایت امام من الله، مثل کسی که توی کشتی قوی نشسته، چون ائمه رو تشبیه به چی کردن؟ سفینه، سفن النجات. گفتی مثل کسی که در یک کشتی نشسته داره به سمت ساحل به سلامتی میره، بله تو کشتی هم میتونه معصیت بکنه، گناه بکنه، اما مجموعاً با وجود معصیت و گناهاش داره به سمت کجا میره؟ به سمت ساحل میره. تو کشتی ممکن است تنبیهش هم بکنن، رسیدن به ساحل هم تنبیهش بکنن، اما بالاخره رسیده به کجا؟ رسیده به ساحل، تمامه. اما کسی تحت امامت و جزء مجموعه ولایتی من الله نیست و امامی که از طرف خدا نیست، مثل کسی که اصلا سوار کشتی نیستش، گناه هم نمی‌کنه، آدم خوبی است، پای توی دریاست، هزار آفت رو تهدیدش داره میکنه. قاعده اینه. برای همین اصل در این که یه نفر سعادتمند میشه یا نمیشه و اینکه چگونه متولد میشه روز قیامت، این هستش که او تابع کدوم مجموعه ولایتی هست، امامش و ولیش کی هستن. این اصله. یوم ندعو کل اناس به امامه، این قاعده اصلیش در قرآن، هر گروهی رو ما در روز قیامت با امامش محشور خواهیم کرد. این استثناء بردارم نیستش. چرا؟ چون امام مشخص میکنه که این گروه به سمت بهش میرفتن یا به سمت جهنم. این که ما به سمت بهش بریم یا به سمت جهنم، امامامون ما رو میبرن به این سمت. امامت کیه؟ تحت کدوم مجموعه ولایتی هستی؟ به همون سمت هم داری چکار میکنی؟ پیش میری. برای همین ما در بحث زعامت و یعنی رهبری سیاسی و اجتماعی، حق نداره یه کسی رو که رهبری او زعامت او من الله نیست انتخاب بکنه. اینجا یه بحث خیلی مهمی پیش میاد، بحث دموکراسی، بحث اکثریت، بحث انتخاب رهبر، بحثی که مردم خودشون میان رأی بدن رهبرشون انتخاب بکنن. آیا رهبر انتخابی است یا انتصابی؟ این دو نظریه در مورد ولایت فقیه وجود داره توسط علمای مختلف، که ولی فقیه انتصابی است یعنی از ناحیه خداست، یا انتخابی است مردم خودشون انتخاب میکنن. آیا واقعا اعتبار رأی مردم و دموکراسی تو اینجا چقدر هستش؟ این رو باید بعداً در موردش بحث کنیم، سوال مهمی هستش. این مسئله روز ما هست و خیلی هم در موردش بحث میشه، تو روزنامه ها و مجلات پر است از بحث در این باره. البته جواب کاملا روشنه با توضیحاتی که من دادم، بعداً بیشتر در مورد توضیح میدیم. حالا فقط ذهنتون رو متوجه این سوال بکنم که این سوال خیلی مهمی است، باید بهش تو بحث ولایت فقیه بپردازیم. همین نرسیدیم. اصل مسئله امامت هستش، اینکه یک انسان در یک اجتماع تابع کدوم امامت و ولایت، کدوم مجموعه ولایتی هست، مجموعه ولایتی به خدا ختم میشه یا مجموعه ولایتی که به شیطان ختم میشه، مجموعه ولایتی فطرت یا مجموعه ولایتی طبیعت. این اصل اساسی هست. میشه یک انسانی اهل تقوا، نماز، روزه، سور مقدس باشه و شما ازش هیچ صورت حرامی نبینی، اما او تحت مجموعه ولایتی شیطان و طبیعت باشه. و میشه یه آدمی شما پیدا بکنید توی جامعه که این ظاهرا با سور مقدس ارتباطی نداره یا ضعیف هستش، اما روحن تعلق داره مجموعه ولایتی، روحن تعلق داره مجموعه ولایتی فطرت. شما اگر زمان شاه در نظر بگید خوب میتونید درک بکنید، مردم همه کاری میکردن. شما اگر تو تهران مشروب فروشش بیشتر از مساجدش بود، اما مردم با اینکه مشروب میرفتن میخوردن، کاباره و دانس و نمیدونم چه و چه و چه داشتن، از نظر عملی بد عمل میکردن، اما از نظر فطری وابسته به کجا بودن؟ ما مثلا زنه میرفت تو کابارهش هم میرفت، بعدم میمد خونه نمازش هم میخوند. آدمای اونجوری هم داشتیم، همون مثلا عاشورا هم که میشد
حرمت نگه می‌داشت. تو مسجد می‌رفت سینه‌شم می‌زد. ما رمضون می‌شد خیلی هم آدمای بعد ما سراغ داشتیم که ما رمضون که می‌شد همه کارو می‌ذاشتن که نه روزه می‌گرفتن نماز می‌خوندن بعد ما رمضون دوباره ادامه می‌دادن. این اعتقاد سر جای خودش بود. ما اصلا کسایی دیدیم که در طول سال یه ما نماز می‌خونن و روزه می‌گیرن. استاد ما فهمید یه دوزی بود. ما رمضون گدایی می‌کرد، دوزی نمی‌کرد. می‌گفت چون دوزی نمی‌تونم باش روزه بگیرم، افطارم حرامه دیگه. روزم باطل میشه. توی رمضون می‌رفت گدایی می‌کرد. ما میشه جلو حرم گدایی می‌کرد، حلال به دست بیاره، بعد میره افطار می‌کرد و سحری می‌خورد با این. ما رمضون که تماشا دوزیش شروع می‌کرد. اینا حقیقت توی تاریخ پر از آدمای اینجوری. ولی اینا همه هیچ کدوم جز مجموعه ولایتی شاه نبودن. چرا؟ یعنی اگرم قبول کرده بودن سوری قبول کرده بودن، برای که وقتی یه دفعه تو روزنامه اطلاعات در روزنامه اطلاعات به امامشون توهین میکنن، یه دفعه ورق بر میگرده. خود شاه یکی از چیزایی که زجرش زیاد داد و خیلی غصه خورد، شما بخونید، میگفت من آخه اینا من 50 سال زحمت کشیدم، باباش خودش زحمت کشیده بود، مگه میشه این همه جمعیت بیان تو خیابون بیان مرگ بر شاه؟ اینا همه مردم یه ماه پیش نبودن، یه سال پیش نبودن، اینا درست معصیت کار بودن، اینا درست بعد حجابی و بی حجابی رو پذیرفته بودن، اینا درست مشروب خور بودن، اینا درست کار دیگر میکردن، اما فطرتا عضو مجموعه ولایتی فطرت بودن، عضو مجموعه ولایتی خدا بودن. برای همین وقتی به امامشون توهین شد هیچ چیزی دیگه فروگذار نکردن. شما برید عکسای فیلم های انقلاب ببینید، کسایی که دارن مرگ بر شما میگن، کسایی که دارن جلو گلوله وای میستن تا به شهادت برسن، از ظواهرشون شما نگاه بکنید، ظاهرش متعلق به جبهه طبیعت هست نه به جبهه فطرت، اما باطن متعلق به کجاست؟ باطن متعلق به جبهه فطرت هست. زمان ناصرالدین شاه، مرحوم میرزا، الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. تموم، یه خط. امروز استعمال توتون و تنباکو مهما امکن هر جوری که هست در حکم محاربه با امام زمان است. تموم شد. آقا همه قلیان ها، همه وسائل دخانیات شکستش از بین، توی کاخ ناصرالدین شاه زناش زدن، همه قلیان ها شکست، کسی برای قلیان چاق نکرد. به زنش که واقعا چطوری تو، کی گفت آخه این حرامه؟ گفت همون که گفته من به تو حلالم. یه تو شاه هم که میخوای باشی باش، ولی ولی من، امام من کسی دیگریست. ببین توجه فهمید این قضیه به کجا ختم میشه. اینجوری هست که یعنی مجموعه ولایتی فطرت میتونه توش آدمهایی داشته باشه، حتی اکثریت که ظهور فطری نداشته باشه، اما توی بطنش بطن فطری هستش. این نکته اساسی هستش. در روانشناسی، در تعلیم و تربیت، در اقتصاد، در سیاست، حتی در مسائل نظامی مسئله اصل اساسی رو بازی میکنه. اگه کسی متوجه باشه این قضیه رو بفهمه، اینا خیلی استخراج احکام ازش هم کار میبره، هم که مهم هستش با چه احکامی رو استخراج کنه. امام با همین رمز هیچ کس فکر نمیکرد. به امام میگفتن شما چجوری مثلا میخوای انقلاب کنی؟ کی با یار توست؟ خب این مردمی که تو ما که داریم میبینیم، مردم که اینجوری هستن، چه آخه کمک تو میکنه؟ یه تعدادی که کشته شده بودن، بعضی از خودیا ترسیده بودن. امام توجه داشت مردم از مجموعه ولایتی کجا هستن، دست خودش رو نقطه اصلشون رو مسئله چی؟ امامت و ولایت، رو مسئله مرجعیت. دشمن اینو کی فهمید؟ همون موقع زمان میرزای شیرازی، وقتی دشمن زمین گیر شد و قرار داد لغو شد، قرار داد استعماری با انگلیس، میرزا گریه کرد، گفت از این به بعد دشمن فهمید در قدرت مرجعیت و رهبری رو، یعنی امامت رو، بحث امامت رو فهمید، و از این بعد دیگه هر تلاشی رو میکنه برای اینکه این پایگاه رو بزنه، یعنی پایگاه امامت و ولایت رو بزنه. همون کاری که الان هم بعد از 20 سال، یعنی اینا انقلاب اسلامی رو خوردن، رودست خوردن، در انقلاب اسلامی شکست خوردن، در قائل کردستان، در تجزیه ایران، در ترورها، در جنگ تحمیلی، همه شکست خوردن، برای اینکه مردم رو بر اساس چی داشتن ارزیابی میکردن؟ بر اساس غیر از این امر. وقتی خوب جا افتاد که این قضیه نقش اساسی رو داره بازی میکنه، همه تلاش آمده روی قضیه امامت و ولایت، و حتی اگه به اسم دفاع از مردم و دموکراسی و حقوق مردم هم الان دارن میزنن که این قضیه از اون حالت تقدسش در بیاد و تقدس زدایی بشه، واقعا در مورد مسئله امامت و مرجعیت، برای همین هستش که از آسمان بریده بشه. چرا؟ چون مردم در پیوند با آسمان، در پیوند با ماورای طبیعت هست که امامشون نگاه میکنن. اعتقادات مردم هست که به یک امام شخصیت فوق طبیعی میده و حرف او رو حرف خدا میدونه و این قدرت به دست میاد. برای همین الان هم عقاید مورد تهاجم دشمن هست، اصل عقاید زیر سوال داره میره. برای همین شما مباحث کلامی توی روزنامه ها داره زیاد میشه، مباحث اعتقادی زیاد هست. با اینکه باید اینا در مجلات تخصصی مطرح بشه، در خیلی جاهای دیگه نمیدونم، نه طرف مثلا میاد میشینه یه مسئله اعتقادی مهم و مثل اصل ولایت فقیه رو خیلی آبکی با شبه های خیلی آبکی تو روزنامه‌هاش هم رواج میده، صدها هزار نسخه میریزش بیرون در دسترس مردم. بلکه اعتقاد ضعیف کنه از اخلاق فاسد هم داره کمک میگیره، چون قرآن این اصل رو میگه کسی که اخلاقش به مرور زمان فاسد بشه میتونه به یه جایی برسه که کافر بشه، همیشه نه ها، ولی این هست. ورود اخلاق فاسد، ورود گناه، معصیت، عیاشی، هرزگی، ورودیه ای هست برای کفر. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا بآیاتنا. کسایی که بد عمل میکردن، کسایی که کارهای زشت میکردن، کارشون به عاقبتشون به جای رسید که آیات خدا رو تکذیب کردن. میرسه انسان به اینجا، میرسه اونجایی که انسان به خاطر هوس خودش و شهوات خودش، یا آدمی که مثلا دم از اسلام و امام زمان و خدا و اینها میزنه، به یه جایی برسید که همه رو اینا رو برسید کنه. کم هم نداشتیم تو همین تاریخ انقلاب خودمون، ما زیاد دیدیم آدم اینجا در طول تاریخ هم الان ماشاءالله هستن. اونجایی که بحث هوای نفس و شهوت پیش میاد، همه اعتقادات مذهبی، همه به اصطلاح اون پایگاه‌های مهم تقوا در وجود شخص کنده میشه. معصیت این کارو با انسان میکنه. مثلا شما همه مردم ایرانی هم که دید اومدن پای انقلاب وایسادن، اکثریت بودن کسانی که اون معصیت زمان شاه و گناه‌ها کنده بود دیگه اعتقادشون رو به ولایت و امامت. اونا نمیدن توی تظاهرات، اونا توی هیچ صحنه شرکت نکرد، اونا تا الانش هم اگر زنده باشن توطئه کردن، تو جنگ هم شرکت نکردن، تو جنگ هم علیه ما و به سود دشمن جاسوسی کردن و خیلی کارهای دیگه. اونا گروهی بودن که وضعیت فسادشون به اوج رسید، یه جوری رسید که این فساد به عقایدشون هم زده بود. پس توجه بفرمایید که اصل و ریشه امامت هستش. دو تا مثال تاریخی براتون زدم، یکی از تاریخ نزدیک خودمون، یکی از تاریخ معاصر یه ذره دورتر، که بدونیم که جایگاه امامت چجوری هسته، چجوری میشه انسان، چرا خدا میگه من کسی که تابع امام عادل هست ولو گناهکارم باشه حتما میبخشمش، اما کسی که تقوا داره، اهل سور مقدس هست، رعایت مسائل شرعی رو میکنه، اما تحت امامت امام من الله نیست، حتما عذابش خواهم کرد. رو همین حساب است که آدم مقدس متدین سابقه دار وقتی دم از ولایت امپریالیسم آمریکا و استکبار بر ما میزنه، هیچ کدوم از عبادتاش به درد نمیخوره، اسلامش میشه اسلام چی؟ آمریکایی. اسلام هر طایفه میخواد باشه، مرجع میخواد باشه، نمیدونم جز سلاله پیغمبر میخواد باشه، روحانی میخواد باشه، مجتهد میخواد باشه، فرقی نمیکنه. خارج شده از بحث ولایت، آیه که بحث مفصلش در مورد خروج خوندیم این قضیه. خب همه اینا برای چی بود؟ برای اینکه این حدیث براتون توضیح بدم. این حدیثی میخوام بخونم، این حدیث جدید هستش، این مقدمه رو گفتم که این حدیث رو بخونیم. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام مالک میفرماد، امام صادق باید اینجوری کرد، اینجوری گفت: قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا مالک انه لیس من قوم اعتمو به امام فی الدنیا الا جاء یوم القیامت یلعنهم و یلعنونه الا انتم و من کان علا مثل حالکم. رجوع فرمود، خیلی فرموله های مهمی هست اینها. امام صادق به مالک میگه مالک، هیچ گروهی نیستن، هیچ قومی نیستن که روز قیامت که اعتمو به امام در دنیا امامتی رو قبول کرده باشن در دنیا، مگر اینکه روز قیامت هم امام اون مردم رو لعنت میکنه، هم اون مردم امامش رو لعنت میکنن بدون استثناء، چون امام بوده که سرسلسله بوده اینا رو برده اونجا دیگه. اونا میفهمن که تحت تابعیت احکام اینو، حکومت اینو، ولایت اینو، دستورات اینو، قوانینی که این تنظیم کرده رفتن جهنم، لعنتش میکنن. اینا اونها رو متقابلا لعنت میکنه. قرآن چند آیه داریم راجع به لعنت امام و مأموم، چندین آیه داریم. تبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا، قرآن فرمود، عکسش هم هست، آیه 166 سوره مبارکه بغله. اذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا هم جبرتون خوندن و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب. خیلی عجیب است این حالت های چندین جا ما داریم. می فهمد که هنگامی که تبری می جویند، اعلان براءت می کنند، دوری می جویند، کسانی که تابع بودند، اتبعو یعنی تبعیت ازشون می کردن، اماما من الذین اتبعو، از کسانی که چیکار می کردن؟ تبعیت می کردن خودشون. و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، عذاب رو هم می بینند و تقطعت بهم الاسباب. تبعو از کسانی که چیکار می کردن؟ تبعیت می کردن خودشون. و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، عذاب رو هم می بینند و تقطعت بهم الاسباب. یعنی می فهمید از چیز کاری بر نمیاد، همه اسباب اولا دستشون بسته، قیامت رو داره تسلیم می کنه. یعنی رؤسا میگن برید گم شید با ما. قرآن جالب میگه اینا فحاشی هم به هم دیگه میکنن شدیدن، حدیث هم داریم، آیه هم داریم که به هم دیگه فحاشی میکنن، لعنت میکنن هم دیگه رو. میخواستی تبعیت نکنید از ما، به ما چه؟ ما گفتیم شما چرا تبعیت کردید؟ شما چرا رأی دادید؟ میخواستی رأی ندید؟ به راحت میگن. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ای کاش ما برمیگشتیم، لو مال آرزوی محال است، اگر ما برمیگشتیم به دنیا اعلام براءت از شما میکردیم اونجا، همونطور که شما الان دارید از ما، تو داری از همه ما به امامشون میگن، تو داری از ما اعلام براءت میکنی، ای کاش ما بودیم و به تو رأی نمیدادیم. ای کاش برمیگشتیم یه بار دیگه ما تو رأی نمیدادیم، تو به ما رئیس خودمون انتخاب نمیکردیم، از تو تبعیت نمیکردیم. کما تبرأوا منا، کما که شما الان دارید از ما براءت میجویید. کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم خارجین من النار. خیلی عجیب است آیه، یعنی حزنی که تش داره و خطری که تش داره خیلی خطره بزرگی است. اما کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، اینجوری خداوند اعمال اینا رو مایه حسرتشون میکنه در روز قیامت. و ما هم خارجین من النار، از جهنم دیگه خارج نمیتونن بشن. رابطه امام معمون اینجوری است. یعنی اگه من الله نبودی قطعا بدون اون دی آیه قرآن فرمود لیس من الله فی شیء، ارتباطی با خدا دیگه ندارید، ولی مقدس‌ترین آدم ها باشید، متدین‌ترین آدم ها باشید فایده نداره، چون تابع ولایت من الله نیست. و ما هم به خارج نمی این تهدید خطرناک است. و ما هم به خارج نمی نند، از جهنم دیگه خارج نمیشن. یه دونه موارد دیگه هم داریم، چند جا داریم که در قرآن این داستان رو تکرار کرده، خیلی متکرر است. می‌فرماید که پس حدیث چی بود؟ حدیث این بودش که هیچ گروهی نیست روز در دنیا امامی رو پذیرفته باشن، برای اینکه روز قیامت اول امام اونها رو لعنت میکنه. اون که الان تو آیه هم خونی، اول کی اعلام براءت میکرد؟ امام یه بی خود که اومد دنبال من، می‌خواستید نکنید. و یلعنونه، اونها رو لعنتش میکنن. الا انتم، مگر شما شیعیان، اون واقعا دیگه استاد بودن، مگر شما شیعیان. و من کان علا مثل حالکم، و کسایی که مثل شما باشه، چون فقط این امامت، چون امام، چون امامت اهل بیت من الله هست، امامت هیچ کس من الله نیست دیگه، امامت این 12 نفر من الله هست، امامت هیچ کسی من الله نیست، فقط همین ها هستن که من الله هست. اگه امامت اینا پذیرفته بودی و تابع اینها بودی، تابع ها نه حرف بزنی، تابع بودی، خب دیگه قیامت نه اونا لعنتت میکنن نه تو اونا لعنت. فقط همینه، استثناش همینه روز قیامت. اینو خوب توجه بفرمایید. در مورد مسئله غیبت هم همینطور، در مورد مسئله دوران غیبت باید امام زمانت به تو چی فرمان داده؟ امام توست دیگه، گفته چه جوری ولایت زعامت سیاسی رو در جامعه خودتون در زمان غیبت ما پیاده بکنید. ولی و زعیم سیاسی شما و اجتماعی شما چه کسی میتونه باشه؟ توجه کنید به فرمایش امام زمان، گفتن یا نگفتن؟ حالا میرسیم در بحث ولایت فقیه، گفتن یا نگفتن. پس این اصل اساسی که بعد در ایشان بحث ولایت در تشریف بیشتر توضیح خواهیم در اینها رو ممکن میکنم در تحلیل بیشتری بکنیم اینها رو بیشتر خواهیم پرد. این نقش امام هست که انسان در عضو مجموعه ولایتی چه چیزی باشه تا چه نتیجه بگیر. هر مجموعه ولایتی که تو عضوش بودی، اون مجموعه ولایتی به هر سو که بره تونم به همون سو میبره، تونم به همون سو خواهد بود. باز تکرار میکنم آقا در انتخابات دقت بکنید، در انتخابات نمیدونم همه انتخابات دقت بکنید، انتخابات هر کدوم از انتخابات هست که آقا به کی رأی میدی، برای خوشایند کی داری رأی میدی، رای میدی که چی بشه؟ تو مسئول آخرت خودت هستی، مسئول حیات ابدی خودت هستی، حق نداری هر کسی رای بده. اگه میدونی این شخص شخصیتا تو جبهه فطرت نیست، در جبهه طبیعت هست، حرام است بهش رای بدی، چون با رای دادن به او رو به عنوان امام خودت انتخاب کردی، به عنوان کسی برای تو مسلط بشه، بره توی مجلس قوانین تنظیم بکنه برای تو و قیامت باید جواب این رای هاتو بده. یارو لجبازی خدای نکرده، یارو باندبازی و جناحبازی بخوای رای بده، اینا همش اشتباهه، همش خطرناکه. خب از این بحث بیایم بیرون، یه چند تا حدیث دیگه براتون میخوام. این حدیث قبلا براتون به نحو دیگری گفته شده با تاکید هستش، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در مورد ریاست طلبی بود، اصلی که جلسات قبل صحبت کردم براتون این هستش که ریاست یک طعمه نیست، یک خوراکی نیست که من به دستش بیارم، به چنگش بیارم، و اصلا خواستنی نیست ریاست. از نظر شخصی قدرت زمانی خواستنی میشه که بخوایم باهاش چیکار بکنیم، نه برای خودمون بلکه به امر خدا این کارو بکنیم. ببین خدا راضی هست و ما مسئولیم که این پست رو بپذیریم، این مدیریت رو بپذیریم و در سایه این مدیریت کاری برای دین بکنیم، برای جبهه فطرت و نه برای خودت. بازم دقت بکنیم، این اصل هست، برای دل بخوایی نیست. این باز توضیح میدم، ایما امر ولی امر المسلمین، ایما امر ولی امر المسلمین شیئا ولم یخطئ بما یحوط نفسه لم یره رائحة الجنة. هرگز مسئولیت گروهی از مسلمان را قبول بکنه، گروهی از مسلمان را قبول بکنه، جمعی از مسلمان، و اونجوری که برای خودش دلش میسوزه برای اینا دل سوزی نکنه و ترجیح نده، لااقل نمیدونم ترجیح نده، لااقل مثل خودش فکر بکنه برای اونها. ترجیح دادن کار هر کسی نیست، اما لااقل اونقدری که برای خودش دلش میسوزه، برای رعیت خودش، برای مجموعه تحت ولایتی خودش دلش نسوزه، فهمت چیه؟ فهمت که هرگز بوی بهش دستش من نخواهد دیدم. نه اینکه خونه بیاد اول خونه رو بدم به رئیس، ماشین بیاد اول دست رئیس باشه، یه موقع رئیس به خاطر ریاستش به مسجد بیاد، احتیاج به یه مسکن داره و احتیاج به یه ماشین داره بهش دادن که ازش استفاده کنه، چون مدیره باید مثلا کارهای زیادی رو به عهده بگیره. اون بحث دیگه است، همون یه موقع شرط مساوی هست، شرط مساوی هست، کاروبار میاد یا شرط مسافرت میاد یا نمیدونم چه امکانات دیگه میاد، اول مدیرا میخورن آخر سر میرسه به اینجوری. در مدیریت اسلامی اینجوری نیست، در مدیریت اسلامی مدیر کسی هستش که مدیری که خدا راضی هست مدیریتش، یعنی مدیریتش منجر به عذاب و جهنم نمیشه، کسی هستش که اول فکر نیروهای خودش هست، اول نیروهای خودش رو اونا بگیرن بعد من، اونا بردارن بعد من، نه که اول من بردارن. حالا حتی دلسوزیش برای بقیه، اون گروهی که زیر مجموعه او هستن دارن کار میکنن، دلسوزیش برای اونها مثل دلسوزیش برای خودش نباشه، هرگز بوی بهش رو استشمام نخواهد دارن. خیلی مهم است وقت جناب آقای نماینده مجلس توی مجلس که دارد فیلمش از تلویزیون پخش میشه، داشتن مالیات بر حقوق میبستن، امسا گفتن چیزی مثل محاف شد از صد و از چقدر یه مبلغی گفتن که 500 تومن مثل پایین معاف. حالا داشتن معافیت بر حقوقا می‌بستن، یه نماینده بلند شد که آقا بسته شد چه به حقوق نماینده ها معافیت مالیاتی تعلق نمی‌گیرن. خب این نماینده اصلا نمی‌تونه نماینده مردم باشه، گفت آقا مگه ما چقدر نمی‌گیریم؟ همش 250 هزار تومن به ما میده شما. حالا تلویزیون داره پخش می‌کنه، رادیو هم داره پخش می‌کنه، 250 هزار تومن شما به ما میده، اینم خالص مالیات بده، چه چیزی آقا؟ بعد میشینن اونجا تصدیق میکنن که حقوق مثلا فرض فرمایید 80 تومن بالا مالیات، و تو چیکار می‌کنی مثلا؟ بله حالا 250 تومن اینه، معادل همینم کرایه خونه فقط میگیرن، حالا ماشین و تشکیلات دیگه یه مقدار دیگه هم همین مقدار تقریبا برای دفتر و راننده و چیزای دیگه میگیرن. بعد شما چه مالیاتی دارن به حقوق؟ این چه نمیشه نماینده مردم باشه اونجا؟ چه نماینده‌ای که اونجا رفته؟ برای همین هم اصلا شما شک میکنین به این خرج کردن ها دیگه. طب 10 میلیون خرج تبلیغات میکنه بره اونجا که خدمت به مردم بکنه، واقعا کسی من میدونه از بودجه بیت المال داره تبلیغ میکنه؟ این میخواد بره نماینده مردم بشه، واقعا میخواد بره اسلام ناب رو، مقررات مطابق اسلام ناب رو و فطرت رو، مطابق قوانین مطابق با دین رو تو مجلس پیاده بکنه اونجا؟ والله مشکوک هستم. این فردا مثلا میتونه واسه یه قوانین پیشرفته و مثلا جلوی امپریالیسم وایسه، جلوی آمریکا میتونه وایسه، اونجا صرف وایسه قضیه مثلا بیخ پیدا کرد یه جای قانونی تنظیم کنه. نه، ما شاهد این بودیم که گاهی وقتا قوانین هم دستکاری شده به نفع این که مثلا شما مثلا خودمون یه جایی مشغول هستیم توی شرکتی، اداره، کارخونه، وزارتخونه، قوانین یه جوری بشه پرش ما رو نگیره. از اینکه پرش ما رو نگیره یه تعداد دیگه هم چاق و چله شدن، به ثروت‌های وادآورده میرسن با وضع قوانینی که بالاخره من مجبور نشم، من نماینده یا من رئیس یا من مدیر کل یا من نمیدونم چه گرفتار نشم. از اینا مکرر ما دیدیم، قوانینی که یه عده مخصوصی بخورن. حدیث بعدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ایما رجل استعمل رجلا على عشرة انفس علم ان في العشرة افضل من من استعمل فقد غش الله و غش جماعت المسلم. هر کس یه رجل، یه مدیری، یه رئیسی در میون 10 نفر یه نفر برای یه کاری انتخاب بکنه، بخواد بهش پستی بده، به کار بگیره، و بدون توی این 10 نفر یه نفر هستش، قبلا به صورت کلی گفتم نوادش، بدون توی این 10 نفر یه نفر هستش که از اینی که خود انتخاب کرده و حقیقتا بهتره، خدا وکیلی بهتر میتونه کار بکنه. مثلا این شخص غش الله، خیانت کرده، غش کرده با خدا و با همه مسلمان، و غش جماعت المسلمین، خیانت کرده به همه مسلمان، کرده عقل نداره، خیلی مسئولیته خطرناکی. این مبلغ ها رو داشته باشیم بیم سراغ عمل کرده مدیران ما. مثلا یه وزیر میاد تو هیته کاری شده بینیم مثلا 700-800 نفر جا به جایی داره، این روحیه خوبی نیستش. ما هم که داریم میگیم خودمونم یه موقع ممکن است در کارمون به یه جایی برسیم که مجبورش نیروها رو دستکاری بکنیم. حواسمون باشه که موقعی خدا نکرده، این برای رو احسان نمیگم، حواسمون به خودمون باشه، حواسمون به خودمون باشه. یعنی شایسته سالاری که شعارش هم مد شده امروزه، شایسته سالاری اگه کسی کاری با جذبه و حزب و گروهش نداره، نام معظم رهبری هم فهم واقعا برای من اینکه کسی جز کدوم جناح باشه اهمیت نداره، اونی که دلش برای اسلام، مصالح اسلام، ارزش های اسلامی، امام، مثلا امام مسلکت، امام امت بیشتر میسوزه و اینها رو اصل قرار میده، من رو دوستش دارم. اصل این است. یه موقع نشه توی کسی یه جناحی که مثلا ما بهش گراش داریم آدمایی پیدا شن که اصلا آدم های خوبی نیستن، فقط کور بکنه این جناح گرایی و گروه گرایی ما و بریم رأی هم بهش بدیم با اینکه میدیم آدم قابلی هم نیست. خیلی خطرناک. اونایی هم که اینا رو معرفی میکنن تو مسئله سنگینی در قرار دارن قیامت. اون مسئولین احزابی که نشستن اونجا دارن لیست میدن برای مردم قیامت باید جواب بدن. همین حدیث مشمول همین حدیث بود. آخه شما اینکه لیست دادی که آی مردم بیاد به این رأی بدید، یعنی مسئولیت رأی مردم قبول کردی قیامت. خیلی کار بزرگیست آقا. این حزب‌بازی ها و باندبازی ها واقعا انسان توی سالم نمیتونه درده، خیلی کار خطرناکه. خیلی حرف هست آقا، انسان تو محضر خداوند برای میلیاردها مردم تصمیم بگیره، میلیون ها مردم تصمیم بگیره، مبانی تصمیم گیری چی هستش؟ حالا بیا ببین درستش، مبانی تصمیم گیری چیه؟ گرایشات سیاسی، فهم و شعور خودم از آدم و انسان و هدف خلقت رو. اون سر از کجا در میاد؟ امام امت سلام الله علیه لیست ها و کارهای حزبی و گروهی مسئولیت آحاد مردم رو سلب نمیکنه. میشه من بگم که آقا مثلا فلان گروه لیست رو یکشون انتخاب میکنید رای میدید؟ امام فرمود آحاد مردم، یعنی تک تک افراد مردم موظف هم شناسایی بکنه. چون چطور الان مثلا پزشکی که میخوای بچه تو ببرید پیششتی گوشت میخوای عمل بکنی گوششون، همینجوری یه پزشکش معرفی کنه نمیشه بری که میگه چند تا پزشک بررسی میکنه که بالاخره اینا یه تحقیق میکنه راجعش. ما نباید اونقدر دوچاره به قول امام در پیچ و خم مسائل زندگی غرق بشیم که فهم سیاسیمون رو از دست بدیم. شاید اگر 5 تا در بیان فرمایشات امام امت و فرمایشات مقام معظم رهبری ده ها مطلب اینا فرمودن، اگر 5 تا مطلب رو به عنوان مطالب درجه 1 یعنی بیشترین اولویت درشون هست ذکر شده باشه، به خصوص در فرمایشات مقام معظم رهبری، یکی از اون پنجتا این است که مردم باید هوشیار باشن، مردم نباید به خواب برن، مردم باید حواسشون رو جمع بکنن، چون مردم وقتی که آگاهی و هوشیاری سیاسیشون رو از دست بدن دیگران براشون تصمیمات خطرناکی میگیرن و سر از یه جاهای دیگه در میارن، تر و خوش با هم میسوزن. یعنی باید خیلی آگاه باشن که اهل مطالعه باشن، اهل فکر باشن، اهل این باشن. که من بعضی از راننده ها رو میبینم توی راننده تاکسیه، هم میونه رادیو ها، یکی میونه رادیو پیام میگیره، یکی رادیو مثلا جای دیگر رو میگیره، موج دیگر میگیره، یکی میونه موج رو میذاره روی مجلس گوش میکنه، مطالعه میکنه، اخبار رو تعقیب میکنه. نه استاد دانشگاه ها، راننده تاکسیه، کارگره، ولی هوشیار داره عمل میکنه. وقتی هم داره بالا یک بینش سیاسی و تحلیل سیاسی بالاست، خوب میفهمه، هوشیار عمل میکنه. آدمی هم داره که استاد دانشگاه، بهش میگه آقا مثلا این قضایا چجوری هست، هیچی نمیدونه، من بهتره قرقه توی نمیدونم، رشته خودش هست، کاری با این حرفا نداره. اون آدم اینجوری خب بعدا حتما روش سوار میشن، حتما میتونن با کمترین هزینه اینو به سمت خودشون بکشن، اگه به اشتباه بیاندازنش در رأی دادن. زدن ستاد انتخاباتی، این که معلوم سوابق دیگران نمیتونن به دست بیارن و شفافیت نداره، چیز غلطی است. خیلی شفافیت هم داره، سوابق خیلی آدم میخواد مطالعه کنه، شفاف شفافه. شما یه هفته روزنامه های روز کلا مطالعه کنید، کاملا میفهمید که هر کس متعلق به چه گروهی هستش و چی فکر میکنه. موازنشون هم خیلی سریع و روشن بیان میکنه. همین جزواتی که من در اختیار شما هفته قبل قرار دادم، حالا موازنه گفتم آقایون بیان اینجا بخونید، تعداد متنابی هم گذاشتن اینجا، بیاید بخونید، مشخص خیلی واضح. شما به تمام کسایی که هر گروهی این جناح رو شما معرفی کنید، من عقاید کلیشون رو در مورد مسائل اقتصاد، ولایت فقیه، توسعه سیاسی، سیاست خارجی، همه مشخص است. خیلی راحت حرفاشونو زدن. شاید مسائل بعضیاش یه مقدار پیچیده تر باشه، اما اونقدر نیست شما نتونید بفهمید. و اینا تعیین کننده نیست، چون تعیین کننده روی جای دیگه است. برفرض ما حتی بعضی از نماینده ها رو چنگی به دلمون نزن. علی رسول فرمود عاقل کسی که خیر و شرین رو انتخاب کنه. این اصل مهمه. من یه نماینده سراغ دارم که شاید از بعضی از جواز ضعف هم داشته باشه، اما تو اصول مهمه، تو اصول پایبنده. بهتر از اینی هستش که اون ضعف ها رو نداره اما در اصول وا داده، اصلا هیچ اعتقادی نداره. خیر و شر یعنی از دو بدی یکی رو انتخاب کنه، اونی که بهتره، کمتر شر توش هست انتخاب کنه. یه اصله، این اصل رو ائمه ما هم رعایت کردن. شما انتسابات ائمه رو نگاه کنید، همیشه آدم علیه السلام رو نسب نکردن. انتسابات خود پیغمبر نگاه کنید، همیشه اینجوری نبوده. معصومین شما نگاه بکنید، همیشه هم اینجوریه. امام امت شما نگاه کنید، امام امت یه کسی هستش که توی برهه از زمان دولت موقت رو سر کار میاره. یا مقام معظم رهبری هم همینطور است. شما نگاه بکنید. در رأی ما هم ما باید همیشه به عمل بکنیم. فرض بعد ممکن است اونی که ما دلمون میخواد با همه این بیاناتی که من دارم میکنم اون ایدئال ما توی نماینده ها نباشه. امام هم فرمود شما به یک کسی رأی بدید که مثل مدرس باشه. حضرت ما چند تا مدرس تو مجلس داریم؟ ولی امام رأی نمیداد که مثلا مثل مدرس تو مجلس نیست، یا لیستشو تکمیل نمیکرد، میگفت سفید میذارم اونجا، یا دو نفر میذارم. نه، رأیشو میداد، تکمیل هم میداد. وقتی که معتقد اینا اونجور که خودش میخواد مثل مدرس هم نیستن، رأیشو میداد. کار که نمیشه نگرده که. چون اگه شما به این بهانه بخواید کوتاه بیاید تو قضیه انتخابات، اشرار میان بالا، نااهلان و نامحرمان میان سر کار. و امام به ما امر کرده که نگذارید من در بین شما باشم و یا نباشم، نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیاد. حتی ما میفهمیم که چه کسایی نااهلان و نامحرمان دارن میان سر کار و چه کسایی به اینا قدرت دادن، چه کسایی دست اینها رو تو این زمان فعلی باز گذاشتن که نااهلان و نامحرمان بتونن اینقدر عربده کشی بکنن، اینقدر ظهور داشته باشن و شلوغکاری بکنن. اینها ما میتونیم بفهمیم. خیلی مهم است. خداوند ان شاء الله قلب‌های ما رو دست مهم است. من همیشه گفتم این هستش، یه نفر باید عاجزانه همیشه خودش رو به خدا بسپاره و خدا بخواد که هدایت بده. اللهم اهدنا من عندك. تو مرا از نزد خودت هدایت بکن. این خیلی مهمه. بسپاری و وظیفه‌مون نسبت به کسب اطلاعات، مطالعه، آگاهی انجام بدید. الان شما نگاه کنید در این جلسه جامعه روحانیت. این هفته ای چند تا نماینده میارن که جوان‌ها جمع شن اینجا چیکار کنن؟ سوال کنن. ما هم ان شاء الله خودمون مشتاق داره همین کارو می‌کنه. صحبت‌های اولیه رو کردیم. یه کار خدماتی برای که جوان‌ها بیشتر در جریان قرار بگیرن. جناح‌های دیگه هم همینطور هستن، گروه‌های دیگه هم همینطور هستن. نه که ما می‌خوام جناحی عمل بکنیم، ما این جناحی. نه، همه اینو دارن، همه جا جمع میشن، نماینده های جناح های مختلف میان توی محل شما سخنرانی میکنن، شما مشخص بشینید، سوالاتونو بکنید ازشون، بررسیشون کنید، مطالعهشون بکنید، حرف رو در رو، چهره به چهره اگه حرفی دارید باهاشون بزنید، ببین نظراتشون چی هست. میشه آدم خیلی چیزا در بود. حتی خیلی هم دروغ هم میگن. میگن سر جای خودش بمونه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد و